اکثر و نه همه که بعضی ها انکار کردن مرجعیت عرف رو در تطبیق، عبارتش رو که نگاه میکنید دلیل لفظی نبوده، صحبت سر ظهورات نبوده، و اونهایی که قائل شدن به مرجعیت عرف در تطبیق مثل صاحب جواهر اینا، عبارتشون تو ظهورات بوده. آره حالا هنوز تمام نشده تحقیقمون، ولی داریم کم کم میرسیم که اصلا مشهور همینه. من اول سه مسلک دیگه، حالا مشهور هر کدوم باشه، ما قبلا فکر میکردیم مشهور اینه که تطبیق، اینه قدیم ها که کفایی میکنه بگیم مشهور میگن حرف آخونده که در تعیین مفاهیم با عرفه، ولی تطبیق با عرف نیست. ولی دو مسلک دیگه هم هست. بعد که درس خارج رفتیم به این رسیدیم که نه، مشهور اینه که تطبیق با عرفه، ولی خب دو مسلک دیگه هم هست، تفسیر امام و کلام آخوند. الان داریم کم کم، هنوز تموم نشده، ولی داریم به این میرسیم که نه، اصلا مشهور همین تفسیره.
اختلاف ثمرش
زیاد میشه. اصلا اینا مدرسه سازه. ببین یه سری بحث‌های مبنایی هست که مدرسه سازه، یعنی مال یه جا و دو جا و سه جا نیست، خیلی جا اثر داره. اینا مدرسه سازه. مرحوم آخوند مبناش نه، مدرسه اصفهانی هم همین جورن، یعنی در تطبیقات ملاک رو عقل میدونن، مدرسه ناینی کلن ملاک رو عرف میدونن. خدمت مرساش عبدالکریم تصریح ندارن، ولی امام نیشون تفاوت قائلن که اینا های برو جردین هم کلن تطبیق با عرف میدونن. بنابراین اینا مدرسه سازه. همه الان هم چیزه، یعنی بحث محوری و جدی، ولی اونی که ما قائل بودیم هستیم هنوزم، از اولش هم همین گفتیم، دلیل لفظی تطبیقش با عرف ظهورات، ولی که دلایل لبی تطبیقش با عقله. بنابراین اگر شما مثلا لا تنقض الیقین به شک رو میخوایی تطبیق بدید، ظهوره، اینجا باید برید سراغ عرف، درسته؟ اما وقتی که مثلا فرض کنید میخوایی حرمت ظلم رو تطبیق بدید، وجوب حفظ دین رو تطبیق بدید، وجوب حفظ نظام رو تطبیق بدید، یا اونجایی که روایت هم داره ولی ارشادیه، مثل وجوب احتیاط رو میخوای تطبیق بدی، بفهم اینجاها ملاک عرف نیست، ملاک عقل. معلوم شد؟ ایرادی داشتی حالا؟
چرا تفکیک باید میشه؟
به خاطر اینکه حالا این طول میکشه دیگه، این باید مفصل، باید ادله هر سه گروه رو بگیم. فقط یه اشاره کنم بدونید، ظهورات دلیل اعتبارشون با ادله اعتبار عقل یا اجماع متفاوته. اون دلیل اعتبار ظهور که میاد که سیره اوغلاست، تطبیقاتش هم عرفیه. یعنی تو همون سیره اوغلا وقتی تو ظهور میخوان مهاجه کنن، معیار با تطبیق عرفی میسنجه. ولی وقتی که دلیل میشه عقل یا دلیل میشه اجماع، ما دلیل نداریم که اینجا تطبیق را به دست عرف بدیم. به عبارت اخرى عرف که مشرع نیست، منبع استنباط که نیست، بعد منابع استنباط از عرف پشتیبانی کنند. اینه چی میگم؟ و اون سیره عقلایی که مرجع حجیت ظهوره، از عرف در تطبیقات ظواهر پشتیبانی میکنه، قبول. اما در موارد دیگه
دلیلی نداره. پس لذا میشه سخت‌ترین حالت،
سخت‌ترین حالت حرف آخونده که شما بگید در تطبیقات کلن با عقله.
نه میگم توی این مورد به این
خصوص آره اینا سخت‌تر میشه.
آره دیگه اینجا سخت‌تر میشه، دیگه تسامح عرفی اینجا پذیرفته نیست.
بعد تو تسامح عرفی هم یه نکته رو قبلا گفتم، این یادتون باشه، و اون اینه که عرفی مد نظره که متفتن به اون مبانی بشه. بعد از تفتن به مبانی اگر باز تسامحش ادامه داد، اون تسامح حجته. دقت میکنی چی میگم؟ اگر باز تسامحش ادامه داد، اون تسامح حجته. ولی اگر بعد از تفتن به مبانی دیگه اون تسامح رو ادامه نداد، اون حجت نیست. مثلا مثال معروفش همون رنگ خون و جرم خونه. رنگ خون و جرم خون بعد از تفتن به مبنای فلسفی که خدمت شما عرض شد، اعراض بدون جواهر ممکن نیستن و انتقال عرضی از جوهری به جوهر دیگر ممکن نیست، بعد از تفتل به این مبانی باز عرف تسامحش رو داره. وقتی به ذهن عرف مراجعه میکنید میگیم خونش رفته، رنگش مونده به این پارچه، این تسامح حجت. گرفتی شیخانا؟ این تسامح حجت. ولی اگر بعد از تفتل به مبانی از اون تسامح اولیه دست کشون حجت نیست. واسه همینه که عرف که میگیم گذر خان نیست، چون گذر خان متفتل به این مبانی نیست. عرف مجتهده، مجتهد متا به ذهن عرفیش، چون این متفتل به مبانی است. لذا کسی میتواند در این روزی مجتهد قوی باشد که هم ذهن دقی داشته باشه هم ذهن عرفی، یعنی هم بتواند اون مبانی را متفتن بشود و بفهمد دقیقا، و هم این که ذهن عرفی خودش را حفظ کرده باشه که بتواند حالا بعد مراجعه کنه به ذهن عرفیش ببینه اون را میابد یا نمیابد. اینجا فقیه بلحمل شایع از غیر بلحمل شایع جدا میشه. ولی هر فقیه این فرمولا رو کار کرده، اتخاذ مبنا کرده، تحصیل حجت کرده، ولی هر فقیه لزوماً این توان رو نداره که هم ذهن عرفی خوبی داشته باشه هم ذهن دقی خوبی. اگه عرفیش خوب باشه دقیش خراب باشه کارش گیر میفته، دقیش هم خوب باشه عرفیش خراب باشه باز گیر میفته. باید میتونه هر دو رو حفظ کنه و بعد رجوع کنه به ذهن عرفیش. تفتلم که میگم لزوماً مبنای فلسفی نیست، هم فلسفی، عرفانی، رجالی، تاریخی، جغرافیایی، چه میدونم هر چیزی که میتونه توی این برهه زمانی تغییر کرده باشه و میتونه توی استنباط اون حکم رسای نوروزی نقش داشته باشه، امکانش باشه اون رو بفهمه، بعد به ذهن عرفیش مراجعه کنه بعد از تفتن همچنان اون تسامح عرفی رو داره یا
فلسفه باعث نمیشه ذهن عرفی آدم
نه خیر، باید ذهن طبقه بندی شده باشه و الا طبقه بندی شده نباشه نه فلسفه فقط همه این علوم قاطی میشن، عرفانش هم قاطی میشه، رجالش هم قاطی میشه، تاریخ شنا حکم فرمولا خود شده.
نه
و فقیه یه کسیست که با یه علم کار نمیکنه، یعنی فقیه با اصول کار میکنه، یه جایی با ادبیات کار میکنه، یه جایی با رجال باید کار کنه. لذا طبقه بندی بودن ذهن و این دسته بندی بودن ذهن، این که من زیاد تاکید میکنم سر کلاس، چون اینا رو اگر شما نداشته باشید عملا گیر میفتید. ممکنه درس رو بخونید.
خطوط مجازیه، خطوط دسته بندی. عالم همه به هم پیوسته.
عالم همه به هم پیوسته است، درسته. متو در مقام استنباط شما باید این دقت های علمی رو، چون هر کم مثلا یه مبانی داره طراحی میشه و اون مبانیشون محدوده. به عبارت اخرى نش کنم قواعد جهان شمول هم از تکوین و اعتبار نیستن، اینا در همون حیطه خودشونن و درستن. شما اگر اون خطوط به قول شما مجازی رو لحاظ نکنی یه چیزی که براساس یه ادله اومده که در اون ادله هم درست بوده میبره جای دیگه که اصلا ادلهش اونجا نمیاد، نمی‌دونی چی میگم، و اون موقع دچار مشکل میشه. و تو فقه این جدیه، چون تو فقه شما با همه اینا کارات میخوره. یه جایی به این مثلا فرق کن نماز، بحث قصد و غربت مبانی عرفانی میاد جلو دیگه. شما الان میخوای فتوا بدی، باید اون مبانی عرفانی رو اول بفهمی، بعد رجوع کنی به ذهن عرفیت. حالا ببینید تو تفتن به عرف تسامح ها چقدر میان چقدر نمیان. این مثلا بنابراین مبنای ما همون تفصیله. توی تطبیقات ظواهر رجوع به معیار عرفه، منتها کدام عرف؟ عرف متفتن به مبانی، نه عرف غیر متفتن. خب عرف متفتن یعنی چی؟ یعنی هرچی اون مبنا هست اجرا کنه؟ نه، رجوع کنه به ذهن عرفیش ببینه تصور رو میامیرم. بله، من
حاشای ثانی توی لوحه فهمونم بعضی از این مردم عادی هستن که در از مجتهد هم در تشخیص اینها
در کدام جا؟ در مواردی که مثلا شما های یک خسارت رو تعیین کنی باید بری تو بازار قیمت رو بگیری، اینجا بر. ولی در این مواردی که اینطوری هست که توی ظهورات دخالت میکنه اینجا نه، چون عرف تغییر میکنه. بله عرف همون زمان صدور مسلماً نسبت به منی که هزار سال بعد اومدم هرچی هم مجتهد باشم ذهن عرفیش قوی تره. نه چی میگم؟ چون اون اصلا با اینا زندگی کرده، خوب گرفته، من نه زندگی نکردم. ولی عرفی که الان تو زمان من و شما هست به هیچ وجه قابل اعتماد تو استنباط نیست. چون متفتر به این مبانی نیست. این فرق میکنه با عرفی که تو این فضا زندگی کرده. یعنی اون عرفی که مثلا هر روز با امام صادق بوده، میرفته میومده دور و بر امام صادق، اون جایی البته یه جای دیگه هست. مثلا شما میخواید خسارت بگیرید، قیمت میخواید تعیین کنید، خب این قیمت رو اون عرف بازار بهتر از من میشناسه. من لازم نیست بیام بگم قیمت اینقدر، خود بازاری بهتر میدونی چقدر. اما تو این جور جا که بحث استنباط و زواره اصلا اینجوری نیست، چون اصلا متفتن به این مبانی بگید
نیست
و شما متفتن.
آی بروجردی هم مثلا دو طلبه بی سواد بودن جلو منبرشون می نشستن، می گفتن شما چرا اجازه میدید اینا بیان؟ می گفتن که من مثلا یه حرفی خلاف عرف بزنم اینا از
نقدشو گفتم. من نقدشو گفتم، نمیخواستم اسم بیارم، نقدشو گفتم. این فایده نداره چون این متفتن به مبانی نیست. شما باید اون ذهن عرفی تو حفظ کنی در عین اینکه تفتن به مبانی هم داشته باشی.
این سخته. یه جوری عرف چیزی میشه، خیلی عرف محدودی میشه،
چاره ای نیست. حالا ببین زمان این وسطه حائله. شما تو 1400 سال پیش به دنیا نیامدی، بزرگ نشدی، زندگی نکرد، چرا 3 سال ادبیات میخونی؟ حتی اگه عرب باشی، به خاطر اینکه عربی امروز اون عربی
نیست.
بقیش من شما وقتی میخوایی بله خطا پیش میاد، یه جاهایی هم آدم شک میکنه، احتیاط میکنه. اگه اون زمان بودیم احتیاط نمیخواست، همون به دست میاموردیم. ولی چاره ای نیست. به هر حال هرچی شما از زمان معصوم دورتر بشی، هرچی اون مناسبات، چند روز پیش آقا میگفت، دیروز بود، درستم بود، آقا معاملات تغییر کرده، درست میگه. معاملات 140 سال پیش بالا تغییر کرده، معاملات 1400 سال پیش چی؟ اون خب به طریق اولا تغییر کرده. همینطور خیلی چیزهای دیگه. اینی که یه آدمی الان عرفیست، این به چه درد میخواد وقتی متفتن به اون مبانی نیست؟ این الان رو داره میبینه. بله توی قیمت گذاریه، مثلا شما این خسارت میخوام بگیرم چنده؟ خب معلومه عرف بازار بهتر از اون میدونه چنده، اما اون مال اونجاست، تو این جور جهانه. لذا ما وفاقند مرحوم امام از قبل هم میگوند، دو مفیدن اقلیت الان تو تحقیق ها مدیدنه میکنیم، میدیم انگار زیادتر هم اون رو اکثریت داره میشه. آره هنوز ادعای شهرت نمی کنم ها، ولی برای نزدیک میشه که فرق است بین مثل زوب جایی که دلیل ما دلیل لفظی است و جای دیگه، اون جایی که دلیل لفظی است معیار تطبیق عرفی است، مثلا عرف متفتن مبانی، و اون جایی که دلیل لفظی و ظواهر نیست، تطبیق هم تطبیق عقلی است، تسامح عرفی. منتها اون تسامح عرفی هم باید متفتن مبانی باشه، واسه همین میشه عرف مجتهد. مثلا چه مجتهدی؟ مجتهدی که بتواند ذهن عرفیشو حفظ کنه. از کجا بفهمی حفظ کردی یا نکردی؟ یا چی کار کنی که حفظ بشه؟ شما زن داری، بچه داری، فامیل داری، خرید میکنی، با اینا صحبت میکنی، حرفا اونا رو میخونی، این ارتباط ها عرف عامه. شما اگه بتونی این وضعیت رو حفظ میکنی، این ذهن عرفی تو داری. اگر یه جایی تو حرفا اونا رو نمیفهمی، اونا هم حرفای تو رو نمیفهمن، چنین ذهن عرفی داری. اگه یه حرفای طلبا و علما رو نمیفهمی، یا علما حرفای تو رو نمیفهمن، تو این ذهن دقیق دچار مشکل شده. این باید هر دو رو فقیه بتونه حفظ کنه. و البته اینا دیگه کلاسی نیست، اینا چیزایی است که یه هنری است که باید طرف سعی کنه داشته باشه بتونه فقه درست انجام بده. و این البته غیر از بحث رجوع به عرف در قیمت ها و کارشناسی و ایناست، اون همه عرف الان یا در تطبیق های مثلا شما باید که فهم کردی
که رجوع جاهل با عالم نیست یه جورایی
که
توی بحث مسئله که آقا مثلا زدن بحث قیمت گذاری و عرش و اینها یه مقدار رجوع به عرف
جا نه ما مفتی افتاء به حکم میکنه
من،
اما مصداق خارجی رو معلوم نیست لزوما بشناسه به خلاف حاکم شهر.
درسته.
لذا در اون قسمتی که یعنی در حقیقت عامی به مفتی مراجعه میکنه در فهم حکم شرعی که مثلا اینجا خسارتی هست یا نه، بعد این جاهل عالمه. از اون ور تو تعیین مقدار خسارت همین مفتی که مثلا به قیمت بازار جاهله رجوع میکنه به اون عالمه به قیمت بازار. لذا دور نیست،
دور نیست، نمیگم دور، فقط میگم اسم اینو اگر عرف
جفتش بذاری جفتش رجوع جاهل با عالم.
نه چون که اندهو داریم نقض میکنیم این که خود این مجتهدم از عرف، چون که اون بحثی که داشتیم
مسئله اینه که نه اون بحث یه بحث مال بحث فهم معنای آیه و رواته.
آره
اینجا تفتن به معانی است که اون موقع بوده و حالا نیست. بله عرف اون زمان اگر بود، یعنی شما اگر می توانستی اینجا شیخونا بری یه سری از مردمی رو که همون زمان کنار امام زندگی میکردن اونا رو ورداری 1400 سال بری جلو، خب خوب بود. منتها در فهم قبلا گفتم ما باید بریم به اون زمان، بعد که فهم کردیم تموم شد، حالا میخوایم بیاریم مصادیق این زمانیشو اجرا کنیم دیگه. حالا بعد از اون زمان بیاییم توی این زمان، توی مفتی به لحاظ احکام میان، به لحاظ تطبیقات وظیفه نداره، اونو حواله میده به خود مکلف و لذا در هر دو رجوع عالم به جار اتفاق میفته. او به من مراجعه میکنه، حکمو به دست میاره، من هم به او مراجعه. مثلا مرز کنید من حکمو به دست میارم که زکات فطریه 3 کیلو گندم، حالا گندم چقدره قیمتش الان تو بازار؟ من جاهلم، میرم از بازار
میپرسم. میخوام بگم اسمشم نذاریم مثلا اینجا
دیگه.
آخه عرفی که میگیم بین همه اینا مشترکه جز اون تفتن مبانی، یعنی این یه چیزی فضل داره، مجتهد یه فضلی داره، ولی وقتی یه مجتهد رجوع میکنه به اون عرف کف بازار، خب
من قیمت گندمو نمیدونم، آره. جاهلم، اون
از حیث عرفیتش بهش رجوع نمیکنه، از حیث علمش بهش رجوع میکنه.
بله چون عرف لذا عرف خبره فن منظور
آره یه مقدار دقیق شده
ذهن عرف خبره فن میشه بس درست نه درست حالا اینجا یه نکته هم بگم و بریم تو بحث این حیفه تا اینجا بعد یکی از فرقای حاکم و مفتی اینه فقیهی که میخواد مفتی بشه لازم نیست عرف زمان خودش رو احاطه داشته باشه، این بتواند مسئله رو بفهمه، مراجعه کنه به اون زمان، فهمید، حالا اگری میگه دیگه، خود اینا میرن تطبیق میدن. اما فقیه که میخواد حاکم شهر بشه دقت میکنه آقا اینا اختلافی هم نیست داره، مثلا یکی قبول داره اینا دیگه همشون قائلن، این باید عالم به اون شرایط زمان و مکان هم باشه، چون میخواد در اون موضوع حکم کنه و این باعث میشه که همه نتونن حاکم شهر بشن. نقل است از آقای بهجت، نمیدونم راست یا دروغ، ایشون میگفته من در نقل کردم در مقام افتا اعلمم ولی در مقام حاکم شهر اعلم نیستم. مثلا مواردی که مقام به شأن حاکمیت فقیه میشه یا احتیاط میکنه یا دخالت نمیکنه. ولی خب خیلی ها دیگه میگن نه ما هم شرایط مفتی رو داریم، شرایط حاکم رو داریم، حالا خودم رو در معرض قرار میدیم. ملت حالیشون بود مراجعه میکنن، حالیشون هم نبود خب نبود دیگه، به ما چه، ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم.
حالیشون
رو بی بی سی مراجعه میکنه. اون میشه خدمت شما عرض کردیم. این نکته هست توی فرق مفتی و حاکم. خب.
خب
قضاوت
از
شمون
حاکمه.
حاکمه. قضاوت ما شأن حاکمه. قاضی باید تا یه حدودی عرف رو بشناسه چون میخواد ورود کنه، نمیخواد بگه اگه اینجوری بود این دزده، اگه دزد بود حکمش اینه، اون میخواد بگه اینو بگیرید اینقدرم بزنید. این با لذا هر فقیه نمیتونه قاضی بشه، هر فقیه نمیتونه حاکم شهر بشه، میدونی؟ حالا شما در نظر بگید الان اگر امام زمان بیاد یه حکومت دینی بخواد شکل بگیره، حالا هر چی بخواد اون ایدئال تر بشه، باید چه تعداد فقیه داشته باشه؟ چون همه اینا به درد قضاوت نمیخورن، همه اینا به درد امام جمعه شدن که نمیخورن، همه اینا هم به درد تدریس و تبلیغ نمیخورن. فقاهت یه دانش دیگه، اینا هر کدوم یه خصوصیاتی برای خودشون میخوان. حالا چه تعداد شما باید مجتهد داشته باشید که بتونید تمام اینها رو پر بکنید که اون مدل ایدئالت محقق بشه. اینو چه میگم آقای و واقعیت اینی چقدر با این فاصله داره. خب اما بعد بحثی که تو تندیه سوم مرحوم آخوند وارد شیخ وارد میشه این سواله، سوال می نویسم شما جواب بدید. اگر کسی در موارد شبهه در مکلفون به دوران بین متمایلین شبهه وجوبیه همینی که الان داشت بحث می‌کردیم، که ما گفتیم احتیاط واجبه دیگه، تعارض نسینش گفتیم تخییر، چون اخبار تخییر میاد درسته؟ بقیهش یعنی فقدان و اجمال و موضوعیش رو گفتیم احتیاط، احتیاط رو ترک کرد. و همه اطراف یا برخی اطراف را انجام نداد. حالا اینکه همه اطراف انجام داد، هیچیش انجام نداد، اینجا همزم هیچ اشتباه شد و هیچ یک از اطراف یا برخی اطراف انجام نداد، چون وجوبیه بود دیگه، باید انجام داد، مستحق چند امام است. حالت اول الف، اگر هیچ یک از اطراف را، یه چرا میده بوزن، چرا انجام ندهد، این حالت اول. حالت دوم، اگر برخی اطراف را انجام ندهد، بعدم دلیل. سی ثانیه فکر مثلا رو فهمیدیم؟ هر دو رو باید بگید دیگه. یه وقت همه رو ترک کرد، هیچ کم انجام نداد، این چی میشه؟ برخی رو انجام نداد، برخیش رو انجام داد، برخیش رو نداد، این چی میشه؟ سی ثانیه، بعدش هم دلیلش. سی ثانیه فکر کنید راجع به اولی نظر بید ببینید که علم اجمالی بود، دوران بین متباینن، شک در مکلفون به شبه وجوبیه، تعارض نسین هم نیست، فقدان نس یا اجمال نس یا شبه موضوعیه. اگه هیچ کدوم رو ترک کرد، انجام نداد، چند تا اقا فکر
بفهم
خب توی اولی اگر خب تجربی بشه، فقط چند شیخ باید بگه، چند
شیخ باید بگه؟
یکی. چند نفر موافقم با ایشون که شیخ باید بگه یکی؟
اولی
بر اولی، یک دو سه چهار پنج شیش، شما چی؟
دوتا
شاز افتادی ها، همه یه بر شما یه بر، شما که میگی یکی دلیلتو بگو.
شیخ قائل به اینه که فقط به خاطر مخالفت قطعیه و همون عدم اصابت به واقع که مسلمن در وقتی هیچ کدوم از اطراف رو انجام نده، مسلمن مخالفت با واقع داره، پس به خاطر اون مسلمن باید عقاب بشه، هرچند مستحق ذم هم هست به خاطر تجربیش، اما عقابش یکیه.
شما بگو.
ما میگیم که هم جذب نکر، یک عدم جذب، یک عقاب، و این که ایشون فرموده یک عقاب دیگه.
عدم جزم یعنی چی؟
یعنی توی دومی اگر برخی از اطراف انجام میداد، به واقع شاید میرسید، یک مثلا خب از اون، ولی
تو اولی قطعا به واقع نمیرسید.
خب هیچ یک از اطراف انجام نداد، خب جزم هم پیدا نکرد دیگه از اون.
خب باشه، جزم که خودش تکلیف جدا نبود، جزم رو تو نیت گفتیم، از اون جهت که اگر امکان جزم باشه، باید تو نمیدش جزم باشه،
امکان جزم وجود داشت و جزم
نکرد، پس اگر هم انجام میداد، معتیون بهش مطابقا مأمورون به نبود، بیشتر که نبود، که یه تجربه فقط اینجا هستن. لذات صورت اول درست گفتیم، اینجا شیخ میگه صرفاً استحقاق یک امام. حالا فعلیت کار خداست، ما داریم رو استحقاق سخن میگیم. اگر برخی از اطراف را انجام نداد،
اینو حالتشو معلوم کنید،
شما الان باید معلوم کنید،
یعنی تفسیر شما بگیم.
آره
چون اینجا قاعدتا.
خب سی ثانیه فکر. حتی این نکته آقا میزه کنم، سی ثانیه یک اقاب دارد. حالا بمان
عجبی مطمئن میگم آخر دوست
فکر. خطاب فتوا بدید. بگو
تفصیل
بینه این که از این شما بگو از اون بده برسه.
استاد اگر اون مقداری که انجام نداده رو طبق بالای واجب واقعی باشه یک عقاب داره، بقیش هم عقابی نداره.
آه یعنی اگر اون یه بخشش رو انجام داده یه بخش انجام نداده،
اگر
اون واجب واقعی تو اونایی که انجام
نداده باشه
فقط یه استحقاق. اگر تو شانسی اونی در بیاد که انجام داده
نداره.
فرض زمینه که اول بناش بر انجام همه بوده بعد بقیه رو ترک کردیه، ولی میشه
تفصیل به بین همین که فرض این از ابتدا قصد
داشته. نه اصلا فرضمون رو در اینجا بر همین میذاریم که الان قصد داشته
از ابتدا فرض
دوریم پیش. آره ولی اون میشه هم حرفای دیروز. خب چند نفر با ایشون موافقن؟ با اجماع تصدیق شده موافق شده. البته این اجماعات رو ما حجت نمیدانیم ها، ممکنه امام زمان بیرون کلاس وایسه که اینا استاد و شاگرد همشون وضعشون خراب این چه استنباط. ولی خب حالا حتی علالقواله تایید میکنه امام زمان
بذارم ما کارمون درست میشه.
شهرت فتوایی یا غیر دایی بروجردی کسی حجت نمیدونه
ما هم حجت نمیدانیم. ولی خب یه میادم تایید دادم چیز میشه، وقتی شما یه حرفی میزنی به ده نفر دیگه هم دارن میگن، یا یه وقت یه حرفی میزنی مثلا آقا یه حرفی داری هیچ که رای نمید خود یه جوری شد این خود یه خود چیز داره با ساده. من آدم عاقل اگه گرفتار شد وقت به فتوا هم افتاد مجبور شد فتوا بده، اون جایی که همه مخالفن احتیاط میکنه چه کاری حالا یه وقت اشتباه در داره تقیل آدم قرص نیست که. حالا شما شجاعی نه
آره
ولی معلومه
نظر
مرحوم اخون
اولی
دو دقیقه باشه مقاله تجربیش. حالا میگم آخر ایشون هم گفت اگر برعکس انجام نده باری کلا خوب گفتید قدر اصلاحات رو بدونید، استعداد خوبی دارید. الان من جواب که نگفتم، شما هم که اهل پیش مطالعه نیستید، بنابراین این با فکر همینجا بهش رسیدید و این نشون دهنده استعداده و این خوبه. شیخ انصاری اینجا میگه باید تفصیل بدیم، اگر اون واجب واقعی همان طرفی شد طرفی باشد که انجام داده و فرض آن است که در حین انجام عمل قصد ارتکاب تمام اطراف را یعنی اون اتقرب و بهی او به بگید صاحبهی داشته است، اینجا مستحق عقاب نیست. هرچند بگید چیه؟
متجرس
دیگه. خب برای چی به عقل تکلیف؟ تو که نمیدونستی که متجاوز. ولی اگر واجب واقعی در آن اطرافی باشد که انجام نداده است مستحق یک عقاب است. البته اگر کسی متجری را مستحق عقاب بداند احتمال دارد که به استحقاق دو عقاب بگید چی؟ قائل شد. بده خب ما که نمیدانیم
تداخل عقاب هم
اگه کسی باز قائل باشه یا نباشه دوباره اونا بحثش میاد. صاحب فصول قائل بود یعنی چون تداخل
شیخ خدا چند جا اشاره کرده در
یه لحظه این تمام شه. دلیلش هم آیون گفتن، دلیلش اینه که وجوب احتیاط و انجام تمامی اطراف در شک در مکلفون به علم اجمالی دوران بین
متباینن
حالا اهم از اجماع فقدان یا اجمال نص و یا شبهه موضوعی، چون تارز نسلش تخلیل. این وجوب احتیاط وجوبی بگید چه؟
ارشادیست
و عقلی هم هست، ولی خب اصلش مطلبش ارشادی بودنش شده. اون و در روایات هم داشتیم، مثلا اون روایت حسین بن سعید که دیروز خوندیم از امام صادق نقل شده با واسطه، که اگر یکی از نمازهای دو قضا شده نمیدونه کدوم، اگه سه تا بخونه یه دور اگه سه اگه چهار اگه، اونا هم ارشاد به همین معنا بودن، درسته؟ و روایات آرده نیز ارشاد به همان حکم عقل بودن که از باب لزوم دفع عقاب محتمل و نبود مؤمن صورت می‌پذیرد. این هم از این یه نکته ایران. خب کی سوال داشت؟ بگه سوال شد.
میگم چند جا شیخ تصریح میکنه که متجری رو مستحق عقاب نمیدونه، اما اون آخر بحث تجری رو به درستی تو روایات حداقل جمع نکرده. اینو آخوند هم اشاره کرده،
رو تا جمع کرد کرده با اشکا که اون تبرعیه دیگه، اینجوری گفته یا تا پارسال
بله بله جمع
بعد جمعی هم که ما خودمون از شهید صد پذیرفتیم، مال شهید صد
که اونم به درد نمیخورد، متنش مشکل داشت، یعنی به نسخه استناد کرده بود تو اون خب جمعش که یه تک نسخه بود، فقط همینو گفته بود.
بله.
یعنی آخرش تو تجری، یعنی همیشه این برای من سوال ها تو تجری. خب
بله.
جمع بندی
شما جمع نه جمع بندی که حالا باید جمع ها رو موقع بررسی کنید، جمع هایی که شده شیخ دو تا جمع ارائه کرد، اشکال کردیم که این جمع ها تبرعیه. بعد حالا جمع های دیگه ای هم گفتند و بحث باید بشه دیگه زیل خودش. این حرف شما واسه بود که ما جمعای شیخ رو بهش خرچه کردیم، علتش این بود و الله خود شیخ به نظر خودش تمام کرد دیگه، حرفش رو که بحث کرد روایش هم دوتا جمع کرد، درسته؟ ما نرم کرده بود جمع تبرعیه،
یعنی ته بحث شیخ جمع نشد، که جمع مقصودم از این که بحث کامل بشه بخواییم نتیجه چیه،
درست؟
گرچه خیلی جا همینطوری اشاره میکنه دیگه.
شیخ از نظر خودش تمام کرده مطلب رو، منتها گفتم ما بهش اشکال کردیم، یعنی از حواشی اشکال کردیم، چون آقا جمعا تبرعیه برای روایات باید یه فکر دیگری کرد، درسته؟ یه نکته میمونه اینم بخون بگیم و تطبیق کنیم. بعضی گفتن ما بیاییم اینجا استصحاب کنیم. شما مثلا وقتی که به طرف اول نماز خوندی اونجا که قبله رو نمیدونستی، شک میکنی که واجب واقعی رو به جا آوردی یا نه، استصحاب عدم اتیان واجب واقعی میکنی، در نتیجه باید به طرف دوم هم بخونی، درست های نوروزی؟ باز شک میکنی، استصحاب عدم اتیان واجب واقعی میکنی، گنج به طرف سوم هم میخونی، شک میکنی، استصحاب عدم اتیان واجب واقعی میکنی، طرف چهارم هم میخونی. و چون استصحاب ارشل اصوله، وقتی استصحاب داری نوبت به احتیاط نمیرسه، شیخ این رو قبول نداره. اینو بگم شما نقدشو باید بگید، نمیدونم قائلش که، ولی از برخی از فقها ها نقل شده که گفتن در به اصطلاح این همین بحث خود شبهه، در شبهه در مکلفون به دوران بین متباینین، شبهه وجوبیه حالا فقدان یا اجمال نست و شبه موضوعیش، ستا بعد از ارتکاب یک طرف استصحاب عدم اتیان واجب واقعی صورت می‌گیرد و در نتیجه مکلف موظف به ارتکاب طرف دیگر نیست. بگید چی؟ میگردد میگه شک داری میگه
میگردد با توجه به اینکه استصحاب عرشل اصول است نوبت به احتیاط نمیرسد. خب فتوا همون میشه ولی دلیل دیگه احتیاط نیست، استصحاب.
چیزی ده ایشون فقط دارن مکانیزمش توضیح میدن دیگه، هیچ فایده ای نداره دیگه.
فایدهش فقط تو اینه، شما جایی که به جای احتیاط یا برات استصحاب میذاری فایدهش فقط تو اینه،
اولوی بودنش.
نه بودم کن فایدهش تو بحث جانشینیه به جای قطع طریقی، که استصحاب میتونه جای قطع طریقی بنشینه و موضوعی طریقی به نظر شیخ و منطبه، البته اجماعی نیست ولی حالا اونایی که این جانشین رو قائلن، ولی براحت و احتیاط اینا جاش نمیتونن بشینه. این اصلش اینه، کلن همه جایی که شما به جای براحت استصحاب بذارید به جای احتیاط استصحاب بذارید اصلش تو جانشینیه به جای قطع طریقی و موضوعی طریقی رو مسلک شیخ و اونایی که اینو قائلن اجرا میشه. خب شما فکر کنید چرا شیخ اینو قبول نمی کنه؟
معناش همون، یعنی ما کلان این تعبیری که واسه احتیاط عقلی به کار میبریم الاشتغال یقینی افتزل براعت و یقینیه، این اگه قراره، یعنی این خودش کاملا منطبق با استصحاب، اگه قراره کسی بگه که این خودش استصحاب، اصلا دیگه موردی واسه احتیاط پیش نمیاد. یعنی چون که همیشه توی احتیاط که داریم میگیم یک یقین سابقی داشت، یک اشتغال زندگی
سابقی. بعد اشکالش چیه حالا؟ مورد نمونه چی ایراد داره؟
اصلا یعنی مثبت
ساختن چنین عنوانی به عنوان احتیاط لغو میشه دیگه.
بگو روایات احتیاط لغو میشه. ببین ساختن که طور نی آقایی مثلا یه قاعده ای ساختی، میگیم آیا آقایی این قاعده که ساختی لغو مورد نداره؟ آیا آقایی که امام معصوم که نیست، سر اگه فقط بحث استدلال فقها بود و قاعده فقها بود لغویتش، تو نگاه اشتباه کردی، تو فکر میکردی مثلا این حل میکنه حل نمیخواد بکنه جای دیگر میشه، اما بحثی که شما یه روایات هم داری و این روایات لغ میشه، همون علی یقین لا تدخل و شک کافی بود. شما هم بگاه این درستی
چه این بحث از اتیان و عدم اتیان، من فکر نمی کنم اینجا سن استصحاب جا داشته باشه، استصحاب تعبدی، چه این شرعی نیست، عقلی میشه مثبت فکر می کنم
مثبت میشه، منتها توضیح مثبتیتش رو بگو.
بفرمایید چه مثبتیتش به اینه که اون استصحابی که میگیم از باب تعبد اخبار چیز میشه و فقط در قاصر از فراتر از مسائل شرعی است، حالا چه موضوعیه چه حکمیه، لذا عقلیه رو دربر نمیگیره، عادیه رو دربر نمیگیره،
اینجا هم لازمه عقلی شه. شما میگه عدم اتیان واجب و عاقی برم، هر دو اشکال درسته. بله
به نظرم یه پاسخ دیگه هم میسه، یعنی بر فرض پذیرش هر دو تا این پاسخ مثبت نباشه و در واقع سبب لغویت هم نشه، اصلا اینجا استصحابی که اینا دارن میگن جریان پیدا نمیکنه. چرا جریان؟ چون از ابتدای معارض داره، شما نمیتونی یه طرفو اجرا کنی بعد بگی استصحاب عدم یا استصحاب حتی مثلا وجودش سقوطش در یه طرف دیگه جاری میشه، از اول چنین استصحابی رو نمیتونی جاری کنی چون معارض داره. چجوری معارضه رو حل کردی؟ یه طرفو جاری کردی بعد عدمشو در یه طرف دیگه میخوای جاری کنی؟
طرف دیگه هم عدم اعتیادش رو
اثر شرعیه.
شما عدم اتیان طرف اول میخواید بگید نتیجه بگید طرف دوم رو، از اون برم میتونید باز دوباره از همین اول بگی عدم اتیان طرف دوم، عدم اتیان طرف سوم، همینجوری تا آخر. بعد استصحاب عدم اتیان اگه در تمام این اطراف علم اجمالی جاری کنی مخالفت عملیه
قطعیه
است،
در یه طرف جاری کنی ترجیح بلا مرجع، این که خودشون هم قبول دارن.
ما در یک طرف جاری نمیکنم، ما الان دو تا فرق داره، در این دو تا متباینه هستن، اولش رو میریم انجام میدیم و در دومه
استصحابه. چرا میخوای انجام میدیم؟ میخوای ندی استصحابه در همه اینا هست، چون لا تنقضی یقین به شک در همه اینا هست.
استصحابه چی هست؟
استصحابه این که هیچ کنون اینا واجب واقعی نیست.
نه ما استصحابه عدم
واقعی، جعل وجوب واقعی هم را حادثه دیگه،
ما استصحابه عدم اتیان. متوجه نشدم شما باید این دوتا رو انجام بدیم در تایید حرف آقای مهدوی.
نه آقای اشکالش اینه، شما استصحابی که میگه عدم اتیان، اصلا شما دارید موضوعش رو نگاه میکنید، بس جعل وجوب واقعی است. من شک دارم این شیء ظهر مثلا واجب واقعی رو شارع برایش جعل کرده یا نکرده، درسته؟ استصحاب عدم جعل وجوب واقعی برای ظهری
و در نتیجه عدم اتیانش
رو ما اون به دنبالش اون اثر شرعیش میشه.
شما استصحاب مستقیما بردید سر عدم اتیان در این صورت؟
نه بردید رو عدم، نه اینا بردم عدم اتیان، اشکال آقا میاد رو عدم جعل.
آها اگر رو سبب اشکال نیست به این،
خب نه دیگه استصحاب سببی باشه کاری به اصل مسببی نمیرسه.
یعنی این اصلا که گفتن ارتکاب طرف اول توجیه کنم،
یعنی این تقریبا
ما بحث شک در اتیان و عدم اتیان را میگیم ناشی از شک در جعل و عدم جعل. یعنی شما شکتون ناشی از اینه که شارع نماز ظهر واجب کرده یا نکرده، اون هم شک اینه که نماز جمعه رو واجب کرده نکرده دیگه، درسته؟
بله این استثناء عدم جعل نمیشه تو همه دیگه،
ولی عدم در یکی هم ترجیح بلا مرجع میشه، چون این علم اجمالی قبل از اتیان شما وجود داشته. مثلا اصول تعارض که ببینید وقتی شما یک رو انجام میدی بعد شک میکنی همین واجب بود یا واجب دیگه، اونجا حرف شما درست بود. اما یه قبل از اینکه شما اصلا بری نماز ظهر بخونی یا نماز جمعه بخونی، این شک رو داشتی از اول که ظهر رو شارع واجب کرده یا جمعه رو واجب کرده. در همونجا استصحاب عدم جعل وجوب للظهر با عدم جعل وجوب للجمعه تعارض کردن، همون موقع هم تصاوت کردن رفتن.
خب اون رفتن، حالا اینا رفتن، حالا ما ببینیم نماز ظهر رو میخونیم، حالا ببینیم به احتیاط
بخونیم اینا
عدم جعل که تساقط کردن از دست ما خارج هم باید ببینیم سراغ دلیل بعدی، درسته؟ دلیل بعدی مثلا احتیاطه، میریم حالا نماز ظهر رو فعلا میخونیم احتیاطاً، و این وقتی که خوندیم عدم اتیان استثناء عدم اتیان رو پیاده نمیگه،
لازمه احتیاط انجام دو طرفه، نه اینکه بگی من یه طرفو میخونم بعد حالا یه طرفو خوندم
دیگه، یه طرف استثناء میخونم. اگه این کارو بکنی
که احتیاط نیست
از اول، اگه عبادت باشه، البته اگه عبادت باشه، و حرف دیروز باعث قصد قربتی که جزمی بود نداشتی، امکان جزمی هم بگی بود، پس برای از لحاظ قصد و قربت عملت دوچار مشکل
میشه. من اون رو میپذیرم، من تا این یه اشکال دیگه ایه،
شما هم بیان رو عوض کردیم.
نه شما پس به همین این افراد بیدون همین اشکال بگیرید که نمیشه یک طرف رو اصلا نمیشه یک طرف رو آدم مرتکب بشه، چرا؟ چون نمیتونه قصد و قربت بکنه. یعنی اینا یه دلیل دیگه
با فرض اینکه جزم ممکن، اگه طرف... جزم ممکن نبود اشکال نداشت، خودمونم دیروز گفتیم مثلا همون قصد رجا جزم ممکنه. بخونیم از سالس ان الظاهره این است که امروز خیلی رو فرم بودید، خوش آمد حرف
های خیلی بود داشتان تعریف کردید اکلاس
چی؟
من بعدم بودتان تعریف کردید،
نه امروز خیلی امروز هم خیلی خوب جواب میدادید، هم خیلی خوب اشکال میکردید. حالا نمیدونم چی شده که دعا کرده واسه تون بایی خودتون دیشم کاری کرده. حالا چه میدونم، شاید هم سحر یکی امشب متفاوت بوده، ولی علا ای حال خیلی خوب بوده موسیقی، هم اشکالاتون خیلی خوب
بوده. چرا خودتون نیستید؟ مثلا شما خودتون هر شب
من دعایی که میکنم که هر شب میکنم، پس اگر باشه در حد هر شبه، من برای کلاس خودم هر شب دعا میکنم.
خدا اینقدر دیگه مهربان است، یه شب دعای شما رو قبوله
یه شانه شده
شانه میگم میخوام
اینا مده مشعر به زمه
آشان همان بچه آخون
از سالس
اصلا رو همین که نشان که علائم و نشانه های استجابت دعای شما همین که شون یه شاهیرده خوب اینجوری داری جدی میگم آخوان توفیقی با
البته راضی به اون معنی 100% نیستم از کلاس ها، یعنی ولی کلاس ها رشد رو توشون میبینم، ولی رشد خیلی بیشتر از این میتونه باشه. من تا وقتی نگاه میکنم اینه مثلا بعضی از روزا اونجوری که مثلا باشه نیست، مثلا اون رضاعت 100% رو ندارم از کسی، هیچ کمشون ندارم نه حالا کلاس شما، ولی رضاعت نسبی رو دارم، یعنی میبینم که کارم لغو نیست.
چند سال مدرسه شو بری درس میدونی؟
الان دو ساله، این سال سال دوم بشه.
یعنی با ما شروع کردی؟ هم پایه ما یا نه؟
نه هم پایه شما نیستن، پایه ده هم.
پایه ده ما، یعنی پایه 9 و 10 و اینا داشتن.
آره ولی خب اکثرشون رفتن خواهی سال دیم خواهی کفایی یک شروع کنیم.
الان رشد اونو بهتر بوده مدرسه ما؟
رشد اونجا من راضی نیستم.
راضی نیستم.
راضی نیستم. نه امسال اصلا راضی. پارسال باز بهتر بود. امسال رشدشون راضی نیستم. یه حالت چیزی توشون هست. اینکه اصول هم انقدر بسه بوده. یعنی احساس میکنن که نمیخواد خیلی حالا برم دنبال.
تمرکز رو فقه.
تمرکز تو فقه هم حالا من فقه باشون ندارم ولی احساس میکنم تو این کلاس اینجوریه. به این حساب اون رشدی که باید باشه نیست. ورودی کلاس هم خیلی خوبه، یعنی خود اونا هم میگن این یکی از بهترین کلاس های ماست، خود هم بچه ها میگن، هم مدیران مدرسه میگن و راهنمای کلاس ما هم چیزه، این پسر های شبیلیه، اون هم راضیه، ولی من خودم راضی استم. یعنی این مثلا مثل که من یه شاگردهای گرفتم با نمره 19، حالا بعد دو سال نرا آوردم 19 و نیم، رشدش اینقدر میدونی؟ بعد دو سال مثلا ایدار آوردم به 19 و نیم و این من یک کلاس 17 بگیرم بیارمش تا 19 فکر کنم برای اسلام مفیدتر بشه تا 19 رو بیارم تا 19 و نیم. سرش هم اینه که اینا احساس میکنن که اصول همینقدر که کفایه رو میفهمن و گلوگاهش هم سر کلاس میفهمن و اینا بسشونه، بیشتر از این نمیخوان. آره لذا من فکر کردم که یا یه اصول جدید بذارم یا برم با اینا فقه بذارم که اونجا مثلا بکشونشون بکنم. حالا دیگه صحبت کردیم، اونا گفتن یه اصول جدید بذارم.
این کلاس ما رو از 20 میبرید انشالله 22.
حالا به 20 که نرسیم نقطه خیلی از خود متشکرم. های چیزا
این اشتباه گرفت آجا، این 8 آجا.
آره احساس نژاد برتر داره از سالس
مشکل بخارات مغزی شد آجا.
آجا کافر امرو
من نه ظاهره
خودش بکشیم
بیزار بخونیم. نه امروز خیلی خوب بود کلاس واقعا خوب. من نه ظاهره هم نه وجود و کل من المحتملات عقلیان منظور ارشادیان لا شرعیان یعنی مولوی. البته ارشادی ها غالبا عقلیان همیشه نیستن، ولی خب به لحاظ قلمه میتونم بگم چون اینجا هم عقلی هم هست جزء موارد غالب.
این دو تا تعبیر تعبیر دقیقی نیست
آقا. نه نیست، ارشادی میگفت بهتر، ارشادی دقیق‌تر. ولی اینجا عقلی هم هست ارشادی هم هست، غالبا ارشادی ها عقلی هست. ان وجود و کل من المحتملات ارشادی و لا مولوی، چون حاکم به وجوب کی کل من المحتملات یا همون احتیاط لیس الا العقل از باب دفع وجوب عقاب محتمل بر فرض ترک حد المحتمل. حتی اگر ما قال به دلالت اخبار احتیاط شدیم یا خبر متقدم، همون روایت حسین بن سعید اهوازی که میرسید به امام صادق که کسی یکی از نمازاش قضا شده روز کدوم گویه دو رکعتی استرکه یه چهار رکعتی بخونه، بعد علت آورد، چون علت آورده بود بقیه هم تعمیم دادن به مسافری که یکیش قضا شده بود دو تا بخونه یه دو رکعتی استرکه یادتونه، و اون خبر متقدم در فایت بر وجوب زالک یعنی وجوب قضاء تمامی اطراف، زالک قضاء تمامی اطراف، کانه کانه نقشه چیه؟
جواب
لو. لو قلنا به این کان وجوب هر یک از محتملات از باب ارشاد وجوبشون ارشادی میشه و گذشت در اینکه اوامر احتیاط ارشادی هستند در فروع احتیاط در شک در تکلیف، اونجا که با اخبار این بحث میکردیم هم مثال خودیم دیگه که گفتیم نه ارشادی هست مولوی نیستن، مولوی وجوبی نیستن. و اما اثبات و حرف ایناست که خواستن با استصحاب بگن، اما اثبات وجوب تکرار شرعاً در ما نحن فی یعنی شک در مکلفون به دوران بین متواینن شبه وجوبیه، این اثبات وجوب به سبب استصحاب و به سبب حرمت نقض یقین به غیر یقین شرعاً عطف تفسیری ها، استصحاب و حرمت نقض یقین به غیر یقین دیگه فرق نمی کنه. اما این اثبات فقط تقدمه، فقط تقدمه جواب اماست. این اثبات گذشت در مسئله اولا که حتی ما اون قسمت رو نخوندیم که دلالت نمی کند استصحاب بر وجوب تکرار شرعن مگر بنابراین که مستصحب مترتب شود بر مستصحب امور اتفاقی که مقارن با مستصحبن، که اون جمع گفتم منظور لوازم عقلیه و عادیه است. وقد تقدم اجمالا ضعف این مبنا که اصول مستعادش رو ثابت نمی کنند و سیعتی تفصیلا در استحصاب که تو اون کلاس دیگه خوندید درسته؟ مصبتات اصول حجت نیست. بنابر آنچه که ذکر کردیم که ارشادیه، حالا اگر ترک کرد مصلی متحیر در قبله یا ناسیه برای فائته جمیعه، جمیع نقشه چیه؟
مفعول
ترک است. اگر ترک کرد جمیع محتملات را لم یستحق این تارک مگر عقاب واحدی را، همین که بالا هم گفتیم، و همینطور لا، یعنی لا یستحق الا عقاب واحد، و همینطور لا یستحق الا عقاب واحد اگر ترک کند یکی از محتملات را، بعد اتفاق بیفتد مصادفت کی؟
اون ترک شده،
همون ترک شده با واجب واقعی، بازم یه عقاب بیشتر نداره، درسته؟ اما اگر مصادف در نیامد کی؟
متروک
با واجب واقعی، یعنی واجب واقعی تو اونهایی افتاد که خونده، درسته؟ متروک مصادف نشد با واجب واقعی یعنی چی؟
بله،
یعنی واجب واقعی تو اونهایی افتاد که خونده. اگر مصادفت نکرد متروک با واجب واقعی، لم یستحق عقابی را به جهت مخالفت با امر به واقع، چون واقع را آورده دیگه، تونایی بوده که آورده، درسته؟ نعم قد یقال به استحقاق این تارک عقاب را، به اصطلاح یه قد یقال به استحقاق تارک عقاب را از جهت تجری، که تمام کلام در تجری گذرش. این هم از این رابعه رو یه کوچولو بگم حیفه، اگر یه طرف رو خوند بعد فهمید قبله همون طرف بوده، آیا لازمه باقی اطراف رو بخونه؟ نه دیگه، چون واجب واقعی رو آورده. درسته هین العمل نمیدونسته این واجب واقعیه، ولی اون لازم نیست، قبلا هم تو امتثال اجمالی گفتیم اینو. ار رابه اگر کشف بشود مطابقت معتیون به با واقع قبل از انجام باقی، قبله رو نمیدونستی؟ یه طرف خوندی با همه بقیه نخوندی، گفتم قبله همین وره، اجزاکی معتیون به از واقع، اجزا معتیون به از واقع،
باید بگه معجزیه که، باید بگه همینه،
میگه الان چرا؟ چون این شخص سلا صلات واقعی را، درسته؟ نماز واقعی رو خونده،
خب اینه میگن که معجزی،
حالا خودش هم میگه دیگه سلا صلات واقعی را، نماز واقعی رو خونده، قصد تقرب با این صلات هم الالله داشته، این اون مشکل قصدی نیست که تو تنبیه دوم گفتی، ولو هین الفعل نمیدونسته که مقرب همین عمله، میگفته اتقرب و بهی او به صاحبی، و لا فرق در جزم به عمل، که این جزم میخواد از تکرار فعل ناشی بشه، چهار طرف رو بخونه تا مطمئن بشه تکلیف انجام داده، یا ناشی از انکشاف حال بشه، یه طرف رو بخونه مثلا واجب واقعی همون بر بوده. الحمدلله رب العالمین،
اللهم صل
علی محمد.
آقا فقط یه چیزی سوال، تو این حالت آخریه
فردا تموم شد که فردا تموم شد که تموم شد نشد پس فردا،
آقا فقط این حالت آخریه،
ولی قطعاً پس فردا تمام ان شاء الله،
تو این حالت آخریه که بعد از اطراف انجام میده، فردا بعضی اطراف انجام دادیم که کی مطابق واقع بعد مردنش دیگه، حالا قبلش پشیمون شد،
نه
حالا فرض کن اینجوریه، ولی قبلش پشیمون شد، گو عجب کاری کردیم، باید چیکار کنه آقا؟ اون طرفو کلا قضا کنی یا از اول احتیاطا دور دو طرفو
بخونی؟ خبر نداره، هیچو خبر نداره، اگه نماز باشه
ببین باید یا ظهر میخونه یا جمعه، هر ظهر خونده 30 سال بعد پشیمون شده، حالا دوباره بعد جمعه اش باید
دور... که نمیتونه بخونه چون جمعه امام جمعه میخواد، این قضا نمیتونه، حالا بگه جمعه اشو خونده،
آ جمعه اشو خونده،
حالا ظهرشو قضا،
حالا مثلا اینجوری،
حالا ظهرشو قضا، نه تو جمعه اش مشکل که میشه ظهر که میخونه میگن اصلا بخونه، چون اگر جمعه واقعا واجب نبود ظهر بوده این نماز عصرش هم مشکل پیدا می‌کرد، چون مقدمه واجب نداشته، باید به همون تعداد ظهر و عصر بخونه.
نه خب حالا یه چیز دیگه بگیم که این مشکل این پیش
نه اشکال نداره، خب دوتاشو میگم میخونه، هم ظهر هم عصر،
یعنی
اگه میخواد احتیاط کنه هم ظهر رو میخونه هم عصر رو میخونه، اگر واجب واقعی ظهر بوده این جمعه میخونه باشه هم عصر میخونه دیگه، پس عصرش هم مشکل داشته.
پس قاعده کلیش اینه اگر یه روزی خواست قضا کنه باید اون طرفی رو قضا کنه که انجام نداده.
حالا قاعده مستد... کلیش اینه اگه خواست قضا کنه باید کاری کنه که مطمئن بشه معتی مجزی، یعنی یه وظیفه به گردنش
نیست. حالا چه یه دونه مثلا چه ظهر باشه چه ظهر و عصر باشه.
حالا
اگه فرضاً این آدم ظهرش خونده جمعهش نخونده و اینا قضاش رو در دستش رفته راهی
نمیتونه،
با همین میخوام بگم راهی برای جبرانش هست؟
نه دیگه، هیچ کاری که نمیتونه. امام جمعه میخواد چیزای دیگه میخواد، این که نمیتونه جمعه رو قضا کنه که امام جمعه کجا برداره بیاره ها که میخواد قضا کنه. امام جمعه قابل قضا نیست اصلا.
درست، دست شما درد نکنه.